وبسایت وزارت خارجه اسرائیل، بعد بی بی سی پرشین و بی او ای میاد میرسه دو دسته سایتی که گفتن اینا انقلاب دیجیتالی کردن. اولیش فیسبوک بود. یه چیزی شما شنیدید به نام گولد کوست. گولد کوست همین شرکت‌های هرمی را می‌دادن برای مسائل مالی و غیر ازالک. فیسبوک از این جهت حائز اهمیته که در اون فضا کسانی میتونن برن اینجوری سازماندهی اجتماعی بشن، انگار تیم تشکیل دادن. خب این تیم هایی که اونجا دستبندی میشن، تشکیل میشن، ساماندهی اجتماعی فیسبوک، جنبش اجتماعی فیسبوکی اسمشو گذاشتن. دومین سایتشون سایت توییتر بود، همونی که دموکرات ها رجعت خونده بودن که اوباما از توییتر استراتژی، استراتژی توییتری اوباما. تحقیقات نشون میده خب اولا تو ایران اینترنت خیلی شیوع نداره، همه مردم که اینترنتی نیستن، اینترنت استفاده نمیکنن. اونایی هم که به خصوص جوان‌ها استفاده میکنن از اینترنت، همه اهل توییتر نیستن، یعنی همه سمت سایت توییتر نمیرن. چرا توییتر انقدر برجسته شد تو این انتخابات؟ چرا انقدر غربی‌ها و آمریکایی‌ها رو این مانور کردن؟ قرار نبود این خبر رسانی کنه، قرار بود خبر سازی کنه. یعنی در توییتر همه چیز رو بولد میکردن، یه دفعه یه خبر میرفتن تمام منابعش هم معلوم غیر ایرانیه، یعنی از توی آمریکا، کانادا و اسرائیل این خبر رو میرفتن. ارتش در خیابان شلیک کرد، اصلا ارتش در خیابان. محور دوم، حزب الله لبنان و حماس 5000 نفر برای سرکوب آشوب‌ها به تهران فرستادن. سومی این شد. چهارمی اصلا مسئولین، یعنی اون کاندیداهای ریاست جمهوری که رأی نیاورده بودن، درخواست نکرده بودن مردم بیان توی خیابون. از قول اونا میزدن که اینا درخواست کردن بیاد فلان میدون، بیاد فلان میدون. یکی از مسئولین خود توییتر بعد گفته بود بابا من صبح تا شب بشینم خیلی از این خبرهایی که اینجوری جعلیه رو اصلا حذف کنم. یه شمایی ایجاد کردن در توییتر، فیسبوک، وی او ای، بی بی سی پرشین و به خصوص سایت وزارت خارجه اسرائیل. همون چهره نگاریه بود، گفتم میشینید جلوی کامپیوتر میگید این آدم بینیش اینجوری بود، پیشونیش اینجوری بود، موهاش اینجوری بود، قیافش در میاد. اینکه دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه یا اینکه میخواد واقعا صحنه کشور ما اینجوری بشه، طرح استراتژیکی است که میبینید. برآورد استراتژیک 5388 تا 5588 طرح کودتای مخملی. این طرح کودتای مخملی گزاره فشار از پایین، چانه زنی از بالا بود. مثلا اینو چارچوب ببینید، دو تا استراتژی زمان دوم خرداد مطرح بود، فشار از پایین، چانه زنی از بالا و حاکمیت دوگانه. تا جایی که یه بار رهبری سال گذشته تو سخنرانی‌هاش گفت آقا اینا کارو به جای رسونده بودن، میگفتن دیگه حاکمیت دوگانه. حالا فضایی که این 5 تا شبکه، یعنی 3 تا سایت اینترنتی، 2 تا هم شبکه ماهواره‌ای ایجاد کردن و نظرشون بود جامعه ما اینگونه بشود، بین دارن دنبال میکنن این. در فشار از پایین، یک گازنبور رو در نظر بگیرید، در فشار از پایین گفتن مردم آوردیم تو خیابون به خاطر اعتراض به رأیشون، حالا یکی در یکی هم گذاشتیم لیدرش، مدام اینو تبلیغ میکردن. در فشار از پایین میگفتن آماج و هدف مردم هست، مردم باید بریم تو خیابون. توی سطح عملیاتی مشخص کردن یه آقایی به نام سازگارا صبح تا شب میومد توی بیوهی میگفت مردم رهبرتون آقای موسویه، من زنگ زدم به ستاد آقای کرابی گفتم همه تون برید پشت سر موسوی، دو تا خواستن بیشتر نباید داشته باشی، ابطال انتخابات، این همون چیزی که توی گرجستان و اوکراین و اینا اتفاق افتاد. تا جایی که خود این فردی که اعتراض میکنه خودش بشه رئیس دولت، مثلا ساعتاشو ویدی شبرمزده رو گذاشت کنار، تو گرجستان خودش شد رئیس جمهور. پس این گازنبور خودش گازنبور کوچیک داشت، هدف رئیس دولت. گازنبور یک بخش بالا تعریف کرده بودن، این اول اسرائیلی ها رفتن، یعنی اول گفتن که یک چانه زنی در بالا هم وجود داره، چانه زنی در بالا رو گذاشتن به مسئولیت چه بوده یه نفر دیگه. حالا یادم هنوز نرفته بود قم، سه روز قبل اینکه این بره قم یه استراتژی براش تعریف کرده بودن که این رفته قم داره فشار میاره به مراجع که موضع نگیرن در مورد انتخابات، بعد داره تو خبرگان رهبری اجماع میگیره که رأی مثلا عدم صلاحیت رهبری رو تعمیل کنیم. شما ببینید اسرائیلی ها میشن طراح برای ما، بعد اینو بی او ای و بی بی سی پرشین کسانی که طرفداران بعضی از آدم های داخل کشور بودن میشینن اونجا این رو میگن، بعد این توی توییتر تیز میشه، فشار از بالا چاره‌زنی از پایین. کلید واژه هاشو رو ببینید از بالا، این کلید واژه هاشو تقلب سازمان یافته، موج سر، رای اولی های 50 ساله، اکثریت دیکتاتور، دروغ بزرگ، کمیته سیانت از آرا، باند های سر، رای های گم شده، انتخابات مهندسی شده، انقلاب توییتری، جنبش سر ضد استبداد، انتخابات رسوا، سازماندهی فیسبوکی، مقاومت مدنی، اختشاش خیابانی، ماشین سرکوب، مهندسی افکار عمومی، روزهای داغ خونی، سرقت آرا، زورهای نفت. این کلید واژه ها عین پوتک مدام تو سر روی افکار عمومی جامعه خورده بشه، فشار از پایین، چانه زنی در بالا. این گازنبرد دو بخش رو هدف گرفته، بالایی هدف گرفته رهبری رو، پایینی هدف گرفته رئیس دولت رو. خواسته حد اکثری آمریکا و انگلیس تو تهدید استراتژیکی واتیکانیزه کردن ولایت فقیه بود. یعنی یکی از آدمهای اینا به اسم محسن کدیور نشسته بود تو نیویورک هفته بعد از انتخابات، نماز جمعه با 10000 نفر برگزار میکنه، باند سبز بنده رو سینه‌اش، اونجا خطبه میخونه توی نیویورک در مورد اینکه چطور باید ولی فقیه واتیکانیزه بشه. شما قوانین جمهوری اسلامی رو قبول داری، حمایت از کاندیدایی میکنی که با چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اومده تو انتخابات شرکت کرده، بعد صحبت از نفی اصول مسلم قانون اساسی میکنی، بعد با کی به اینا خط میده؟ به سایت وزارت خارجه اسرائیل. هدف حد اقلیشون این بود، این اهداف حد اقلی حد اکثری، این چهره زنی فرقای اینا، یعنی این چیزی که آرزو داشتن تو ایران این اتفاق بیفته، بعد روی این چارچوب دنبال میکردن. موند اوضاع آرام آرام آروم شد، فردا یک مقداری ترتیب شد، یک دفعه با خطبه نماز جمعه دو هفته پیش فاز بعد اینا شروع شد. العربیه عربستان، الجزیره انگلیسی، بی بی سی انگلیسی و بی بی سی فارسی، سی ان ان به شدت خوشحالیشون رو نشون دادن. حالا این گازنبره کامل شده بود، پین و کلید و در واقع پیچ مرکزی این گازنبر بی بی سی و بی او ای، توییتر و فیسبوک بودن در کار کرده رسانه. فشار از بالا، چانه زنی از پایین. حالا چارچوبش روشن شد، کل جامعه دو بخش اصلی دیگه، ملت دولت، در بخش ملت با فشار از پایین آمدن اعلام کردن که دیگه جامعه دو شرطه شده، بخش بورژوایی جامعه آمده یه طرف، بخش مهدویش هم رفته یه طرف، در بالا هم حاکمیت دوگانه شده. ببین دشمن چه آرزویی داره؟ آرزوش اینه که حاکمیت دوگانه بشه، یعنی میگن خب تو حاکمیت هم ایران ولی فقیه داره، هم یه آدمی داره که اومده حاکمیت رو دوگانه کرده، دو شقه کرده. بعد گفتن که توی نماز جمعه اون گروهی که فشار از پایین می آورد، یعنی جمعیت، با اونی که چانه زنی در واقع چانه زنی در بالا می کرد، حالا خودشون دوتا به هم نزدیک شدن. حالا اون کاندیداها رفتن کنار، خود اون آدم اومده داره با اینا صحبت میکنه. خب یک نماز جمعه ای که بخش عمده ایش وهم نماز بود، افراد با کفش نماز میخوندن، دختر و پسر قاطی بودن، سه تا صف خانم، چهار تا صف آقا پشت سرشون بدون چادر، این آرزویی است که دشمن داره در سر می‌پرورونه. 90% این مسائلی که تو این طرحشون اومده اصلا روح این آدم‌ها هم که کاندیدا بودن و تو اینجا اسمشون اومده اصلا خبر نداره ازش. اما دشمن برای خودش یه طرح تهیه کرده، یه زمین بازی تعریف کرده، بلافاصله هر کی بره تو اون زمین بازی مصادرهش میکنه، مصادره میکنه. من یادم میاد توی همین اصفهان یک ماه قبل انتخابات تو دانشگاه اصفهان هشدار دادم نسبت به 250 نفری که توی وی او ای و بی بی سی پرشین نشستند و بنیانهای نظام رو زیر سوال بردم. از بعضیشون اسم بردم که متاسفانه میدیدم در طول روزهای انتخابات بیشترین صحنه گردانی رو برای دشمن میکردن اونجا. خب توییتر، فیسبوک، بی بی سی و بی او ای و سایت وزارت خارجه اسرائیل. خداوکیل صحنه کشور ما اینه. آیا یه روزی 22 میلیون نفر مثلا به آقای خاتمی رای نداد؟ آیا فرداش که اینا تو اومدن تو دور بعد به کسی دیگه رای دادن؟ یعنی اعوجاج رفتن مردم ما؟ نه، مردم ما بالغن، یه روز به این رای میدن، یه روز به اون رای میدن، آگاهن، هیچ وقت اشتباه نکردن. حتی زمان انتخاب بنی صدر مسئولین اون روز اشتباه کردن، نه مردم. آیا جامعه ما الان اینجوری دوشنبه شده؟ آیا حاکمیت ما دوگانه؟ تمام و ثبات نظام رو دنبال میکنم. من باز برمیگردم اون 164 صفحه گزارش انفسا بروکین. دردناکه یک کسی بشینه تو کاخ سفید، تو مرکز تحقیقات استراتژیک کاخ سفید، بگه این کارو کنیم نمیشه، این کارو بکنیم نه، اینجوری بمبارون کنیم، بعد تجزیه کنیم، پول بدیم اونا، اسلحه بدیم به اینا، این جدا کنیم، بعد رژیم چنج کنیم، حکومت اینجوری باید تغییر کنه. اگه یک کسی بشینه 5 صفحه اینجوری در مورد آمریکا بنویسه، توی وبسایتی بذاره، چه انگه های دولت آمریکا بهش میزنن؟ اگه یک کسی بگه مثلا فلان کشور از روی کره زمین محو بشه، چه چیزایی بهش میگن؟ حرفایی که اینجور گزارش سابق سنتر زده توی انسیتو بروکین، این یعنی ملت اینا بعد از یه صفحه محو بشه. من متاسفم برای نخبگان سیاسی که اجازه میدن دشمنی کمی سوء استفاده از این چارچوب ها کنید. پس کارکردی که توییتر در کارکرد رسانه ای و فیسبوک داشتن کارکرد عمومی نبود، کارکرد شایعه بود. آنچه که در توییتر می آمد اتفاقات داخل ایران نبود، آرزوهای کسایی بود که توی آمریکا نشسته بودن، تصمیم داشتن این اتفاقات تو ایران بیفته. من به دوستان جوان توی جلسه، خانوم ها و آقایون، یه توصیه برادرانه به عنوان معلم انجام میدم. از صدر اسلام تا به حال هر کس رو آدم ها قمار کرده باخته. آدم ها یه روز خوبن، یه روز بعد دچار مشکل میشن. توصیه مؤکدانه من حاصل یک عمر تحقیق من توی فضای سیاست استراتژیک در تاریخ ادیان مختلف و در تاریخ حکومت ها و کشورهای مختلفه، روی میدان ها قمار کنید. یعنی جبهه رو اول ترسیم کنید، بعد بگید خب این جبهه حقه، این جبهه باطله، بره تو جبهه حق. کار نداشته باشید که کیا اونجا هستن. حالا با فرمول دفاع مقدس فرض کنید رفتیم وایسادیم رو خاکریز، این خاکریزی که وایسادیم، این طرف جبهه ایرانه، نیروهای مثلا حقن، اون برم جبهه عراقه، مثلا اسرائیل، آمریکا، ترکیه. نگاه میکنید یه نیروی مردمی، قدش کوتاه، 15 سالشه، هیکل نحیف کوچولو، لباسش تک سایز بوده، هرچی آستینش رو زده بالا، هنوزم این فانوس خش کج و کوله، فانوس ایرانی قمقمش رو بسته از این برداره میفته، این بس سرنیزه کلاش رو بسته رو کمرش برای اینکه پاش نخوره، با کش بسته پایین پاش، این کلا خودش گشاده رو سرش، روش مثلا نوشته کربلا مامیای، این بنداش آویزون لقلق میکنه رو صورتش، این اسلحه رو گرفته، اسلحه کلاش از قد خودش بلندتره، پوتیناشو نبسته، بنداش رو زبونه پوتینش مثل زبونه گاو افتاده بیرون. نگاه میکنید این میخواد به جنگه، بعد دفعه یه برای جبهه رو نگاه میکنیم، این اوه 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 آرنولد شوارزنگر با دومت قد این بر بایستده، بازوها سر و سینه ستب داره فکرشو فشار میده، یه وینچستر گرفته دستش، این ریختی بایستده، عینکش هم مثلا زده کلی افه اومده، یه جلیقه مثلا ضد گلوله. نگاه میکنید پوتیناشو تا زیر زانواش دست محکم، این ها رزمنده، یعنی این. خب اگر یه دفعه این بخت زده، یه دفعه گرفت جب گرفته، رفتی از خاکری سمت این پایین، رفتی تو جبهه کفر، رو قیافه آدم ها نباید در واقع قمار کرد، روی لحن حرف زدن آدم ها نباید قمار کرد. بله، این که امام صادق میفرماد زینت ما باشید، نه مایه ننگ و آر ما، منظور اینه هر کسی آدم جبهه حقه باید سروبعدش رو درست کنه، صحبت کردنش رو درست کنه، برخوردش رو درست کنه، مراقباتش رو درست کنه، زینت باشه. بعضی از آدم های این طرف تو جامعه ما همه رو فراری میدن با لحن صحبت کردنشون، با نوع رفتار و برخوردشون. خب قمار نکنیم روی آدم ها. اگر قمار کردیم میبازیم. قمار نکنیم روی افراد. من هر انتخاباتی رأی دادم تو مجلس، چون تو تهران تعداد کسایی که رأی داده میشه مثلا زیاده، مثلا 30 نفر شورای شهر، ریاست جمهوری، خبرگان، اینا رو یادداشت میکنم میذارم کنار. خب چند وقت پیش نگاه میکردم میدیدم من به خیلی از این آدمایی که دفعات پیش رأی دادم دیگه نه تنها رأی نمیدم، اعتقاد ندارم. معناش این نیست که امروز پشیمانم، اون روز توی اون فضا این آدم ها مناسب بودن، یعنی تو صحنه اونایی که آمده بودن توی انتخابات اینا خیلی موجودی بودن. مثلا قسم نخوردیم که تا ابد و ده و آدمی رو که 20 سال پیش بهش تو مجلس رای دادیم، 25 سال پیش تو ریاست جمهوری رای دادیم، شورای شهر رای دادیم، تا ابد و ده باید با همون فرمول تاییدش کنیم. آدم ها در طول تاریخ و زمان اعوجاجات و نوساناتی دارن. یکی از این آدم ها من دو بار بهش رای دادم تو مجلس. این تو دورای بعد که ما انتقاد میکردیم به بعضی از فسادهای مالی و اقتصادی توی حکومت، پرونده امنیتی برای من درست کرد. یعنی با رأی ماها اومدم سر کار، ماها رو خونه نشین میکردیم. اما توی اون روز انتخاب ما انتخاب مناسب بود توی اون روز. لذا به آدم ها نباید قمار کرد. آدم ها در شرایط مختلف تو صحنه هستن، فرال موجودین، هم آدم بهشون رأی میده. چهار روز دیگر رو خدا میدونه، من از چهار روز دیگه خودم خبر دارم. اگر پیامبر جلیل القدر اسلام روزهای آخر عمرشون تو قنوتشون میفرمان که خدا یا من یک لحظه به حال خودم وامگذار، تکلیف ماها دیگه روشن. لذا باید روی جبهه سرمایه‌گذاری کرد، نه روی افراد. افراد امروز هستن، فردا نیستن. به تعبیر یکی از اندیشمندان غربی، به سرعت عوض کردن لباس زیرشون در طول هفته اندیشه عوض میکنن. یه روز این طرف هم بعد میبینی بعد از 30 سال اندیشه شون آده شده این بر. شما نگاه کنید وحدت نظری که در بی بی سی پرشین، وی او ای، تویتر، فیسبوک و جاهای دیگه بین سلطنت طلب ها، باستانگراها، سازمان منافقی، کمونیست ها، حکمتیست ها، نهضت آزادی، نیروهای خط امام و احزاب دیگه داخلی وجود داره، من نمیدونم وحدت نظر چیه. اینو با هم دیگه جلو کاخ سفید، CNN مثلا نشون داده جلو کاخ سفید دارن راهپیمایی میکنن. از هر کدوم 20 نفر اومدن. یه مشهدم بی حجاب و با حجاب، هر کی پرچم حزب خودش گرفته دستش. البته همه یه مشمند سازمان بسته. این وحدتی که به وجود میاد بین این سر طیف از کمونیست و ملحد و غیر و ذالک تا این طرف نیروی خط امامی، این وحدت نظر چطور به وجود میاد؟ این چه دشمن مشترکیه؟ این همونه که آدم ها از روز اول جبهه نداشتن، اینطوری شده رو آدم ها قمار میکنن. قیافه این آدم ها دیدن مثلا قیافش اینجوریه، بریدن رفتن سمت دشمن. شما جبهه رو ببین. دشمن البته اشتباه کرد. آمریکا بزرگترین فرصت برای تحقق یک رابطه منطقی رو از دست داد، به خصوص انگلیس. انگلیس کاری کرد که ما برگردیم تاریخ روابط ایران و انگلیس رو بازخوانی کنیم. به قیمت هر مرحله‌ای خسارت‌هایی که انگلیس به ما زده رو بشونه مطالعه و تحقیق کنیم. ببینیم انگلیس در طول ادوار چه هزینه رو دست ما گذاشته. انگلیسی که خودشو میگیره گریت بریتانیا، یعنی بریتانیای کبیر، یک ششم ما خاک داره. اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست. این اگه نقش انگلیس رو بذارید تو استان سیستان و بلوچستان، کاملا اندازه سیستان و بلوچستان ماست. یعنی جمعیتی با جمعیت اندازه ایران، یعنی حدود تقریبا 68 میلیون نفر جمعیت داره، متراکم کرده توی استان متوسط ما. این انگلیس بد بازی رو شروع کرد. این خباثت هایی که شد، خون هایی که ریخته شد، این خون ها بخش عمده ایش برمیگرده به این سرانگشت جنایتکار خارجی و قطعا ما نسل بعد رو نسبت به این روشن میکنیم. انگلیس از یک چیز میترسه، از افشا شدن نقشش در تاریخ، و ما این رو روشن میکنیم. بارها گفتم انگلیس 114 برابر خاک خودش سرزمین اشغال کرده، یک قلمش استرالیا است. چه همه فکر میکنن از 5 سال پیش استرالیا بوده، استرالیا 200 سال نیست. همین آمریکا انگلیسی ها اشغالش کردن، همین کانادا، نیوزیلند، همینجوری که عراق و افغانستان رو اشغال کردن توی 250 سال گذشته همینجوری کشورها رو اشغال کردن، سرکوب کردن تا عادی سازی شده تاریخ سازی کردن. حالا میان خبرسازی میکنن، تاریخ سازی میکنن توی توییتر. ولی این تمدن 5000 سال رو پا مونده. اینجا یونان نیست که بعد تخریب بشه برید روم رو بندازه تو ایتالیا، بعد تخریب بشه برید زمان شارلمانی توی فرانسه امپراتوری را بندازه، بعد تخریب بشه از مانش عبور کنید برید ایتالیا کبیر را بندازه تو انگلیس، بعد ضعیف بشه از اقیانوس اطلس عبور کنید برید توی آمریکا امپراتوریتون را بندازه تو نیروی گریز از مرکز. اینجا مصر هم نیست که فقط باستانی باشه برید آثار باستانی شون اهرام ثلاثه را ببینید. اینجا ایران و به سادگی با پلیس و نیروی مردمی آشوب رو جمع کرد. در حمله به اون استراتژی های گازنبوری، در حمله به استراتژی گازنبوری یه تیغ گازنبور رو بزنی بقیه‌اش دیگه کار نمی کنه. قضیه ابطال انتخابات رو وقتی هر 4 کاندیدا ستاف‌های انتخاباتیشون رفتن پیش رهبری، اونجا گفتن که صداشون گفتن ابطال بشود، گفت من ابطال نمی کنم. حمله به استراتژی دشمن، گفت ابطال انتخابات یعنی زدن توی دهن مردم، من هم چی کاری نمی کنم. خواست دشمنه. خب وقتی شما یه تیغه گازنبور رو میزنید کل استراتژی دشمن میرزه به هم. خب پس این که مردم میراد، اونم که رهبر این مملکت که ذره کوتاه نمیاد. لذا آقای حریم سوار پولاشو که خود خرج میکنه 55 میلیون دلار تام لنتوس و چند تا سناتور دیگه مشخص کردن تو کنگره آمریکا که کمک بشه به قربانیان سانسور اینترنت در ایران. با این کارا توییتر تو ایران شروع پیدا نمی کن، سازوکار فیسبوک هم انعکاس پیدا نمی کن. اگر مردم با حیا و با عجب، با عجب آمدن تو صحنه محجوب برخورد نکردن، چون منتظر بودن حکومت برخورد کنه با شما، لذا تصور نکنید که اینجا برجستانه. و دوستان نخبه سیاسی چیسته هر لحظه برگردی، هر لحظه برگردی حساب خودتون از منافقین جدا کنید، حساب خودتون از سلطنت طلب ها جدا کنید، حساب خودتون از فراماسونرها و از بهایی ها جدا کنید، حساب خودتون از کمونیست ها جدا کنید. اینا ورشکسته های سیاسی هست که هیچ وقت هیچی برای گفتن نداشتن. اگر این چند روزا مادن پشت سر شما به شما رسانه دادن، اجازه دادن آدم ها شما از تهران زنگ بزنن حرفاشون رو پخش کنن، اینها فقط برای این بود که خودشون رو دوباره احیا کنن، مطرح کنن. لذا حسابتون رو جدا کنید، مردم شما رو از خودشون میدونن و خوب نیست. تجربه صدر اسلام هم خوب جواب نداد. اونایی که عهد شکستن وقتی که کشته شد اون طلحه و زبیر، حضرت آمد بالای سرش گریه کرد، سیف الاسلام، شمشیر اسلام. لذا اینکه ما یار امام بودیم، دوست امام بودیم، اونا یار پیامبر بودن. این چیزا شأنی در آخرت برای انسان نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عند الله نزد خدا فقط کسی کرامت و اکرمیت بیشتری داره که تقوای بیشتری داره. من فرزند نوح بودم، من کنار دست پیامبر بودم، اون سر بر بالین پیامبر میگذاشت، عایشه همسر پیامبر بود، جنگ جمل و علی تحمیل کرد. اینا ارزش نیست. لذا بیان خودمون مطرح کنیم، خودمون چی داریم، چی برای گفتن داریم. نظام متاسفانه دوستان سیاسی ما از همه جناح، از همه جناح، همون حرف معروفی که زده شد، اخلاق برنده و اخلاق بازنده این دفعه مخدوش بود. به این خاطره که بازنده در یک قرن و یأس به سر میبره و برنده احساس پیروزی نداره. سر چی؟ سر این که از روز اول هر دو طرف اخلاق لازم رو رعایت نکردن. حالا دشمن زمانش باز شد، زرمان عجل باید برای قافل از این که اون استراتژی تهیه میکنه، ما برای خونسا کردن توطئه هاش ما هم استراتژی تهیه میکنیم. این گونه نیست که ما ساکت بنشینیم، این گونه نیست. این ملت 30 ساله روی پای خودش ایستاده، از این به بعد هم خواهد ایستاد و کسی هم جرأت تعرض به این مردم رو نداره. اما گفتم که بداریم و به هوش باشیم که کمین زده دشمن، مترسل ببینه ما کجا اشتباه میکنیم، سوار این موج بشه، جامعه رو نابود کنیم. از دوستان جوان خواهش میکنم به تکنیک رسانه ای روز مجهز بشه. دوستانی که مثل من مواشون سفید شده که دیگه نمونال دیگه با پای کیبورد بشینن و بخوان به قول معروف سایت ها رو بشناسن دیگه. دوستان جوان اقتضای زندگی اجتماعی و سیاسی آینده شون اینه که اگر میدان جدیدی مثل توییتر پیدا میشه، مثل فیسبوک ایجاد میشه، اینها رو برش اشتراک داشت باشید، در کوچه خیابون ها و محله ها و شاهراهای این مجموعه ها باید تسلط داشت که بدانیم دشمن از کدوم کوچه و خیابون داره نفوذ میکنه. گرم اذیت شدید، عذرخواهی میکنم به خصوص دوستانی که سرپای ایستادن روی زمین نشستن، اما درد دل برادرانه ای بود با شما بابت اینکه آنچه که در 2 ماه گذشته رخ داد زیبنده جامعه ما نبود. جامعه ما نباید 15-16 نفر داخلش این گونه جان خودشون از دست می دادن، هرچند با استانداردهای خود اونا توی عملیات ضد اختشاش و ضد آشوب و اینها عدد کمه، اما برای ما 1 نفر خراش بردارم زیاده که احساسات همه مردم ما جریحه دار بشه. چرا میخوان که مردم با حکومت رو دوری هم بیستن؟ برخورد با مفاسد، برخورد با کسانی که خطاهایی کردن توی چارچوب و قواره و روش خودش، اما دشمن نباید از این میدان سوء استفاده کنه. اونایی که خودشون تا خرخره حکومتاشون تو فساده، اینهایی که به ناکارآمدی های حکومت و دولت میتازند یا میگن چه طرحی توی چمته دارن، صرف اتهام زدن و تهمت زدن و اینها کاری از پیش نمیبرد، این هم سر جای خودش. لذا یک دوره شروع شده که همه باید عبرت بگیریم، دست بگیریم، این خطر از گوش کشور عبور کرد و عمدتاً دلیل اصلیش عنایتی بود که خدا داشت از 2 جهت به این مردم. یکی خود این مردم بودن، خیلی هوشیار عمل کردن، این وقایع تو کشورهای دیگه فاجعه ایجاد می‌کرد، و دوم اینکه رهبری با درایت اداره کرد. و الا اگر این توی جایی مثل پاکستان بود یک جنگ مسلحانه عجیبی رو بین جناح به وجود می‌آورد، بین در ترکیه بود، در فرانسه بود. این داشته‌های ماست که وجود چنین مردم بالنده‌ای و وجود ساختار سیاسی که در رسوم رهبری است که میتونه فصل خطاب این قضایا باشه، این رو ببینید. کسانی که
الله محمد صلی الله محمد
یک فیلم سینمایی رو توصیه میکنم ببینید، ترجمه دوبله نشده، تلویزیون هم همیشه پخش میکنه در این چیزا، اسم فیلم بازشماری، مربوط به انتخابات آقای الگور معاون کلینتون و آقای جورج بوشه. تقلب شد اون انتخابات کشید به رنگ دادگاه و مسائلی که شما همین اینه قضایه بعد از انتخابات ما. به خصوص دوستان جوان دانشجو و طلبه این فیلم رو ببینن، ببینید اونا برای جامعه خودشون اینجور مواقع چه نسخه‌ای میپیچن، چطور قضیه رو جمع کردن، چطور لیدرهای 2 تا حزب جمهوری خواه و دموکرات میان تو این فیلم که اومدن. این فیلم چون برگرفته از داستان واقعیه، از طرف جمهوری خواه جیمز بیکر میاد چون حقوقدانه، و از طرف دموکرات ها هم یکی از بزرگانشون میاد. اونجایی که جوانترها تو ستاد انتخاباتیشون شلوغ میکنن، این پیران حزبشون میگن کشور از حزب ما مهمتره، مبادا کاری کنید که کشور فدای حزب ما بشه. در اینجا افراد کشور که هیچ، مردم که هیچ، اسلام رو هم خدا رو هم فدای خودشون، نه حزبشون. اینجوری میخوان. جیمز بیکر آخر فیلم میگه که بدون اینکه یک تانک توی خیابون بیاد جا به جای قدرت صورت گرفت. بعد اعلام میکنن که برنده این انتخابات قانون بود. آقای بیکر تماس میگیره با ستاد انتخاباتیشون توی فلوریدا، میگه که رئیس ستاد انتخاباتش میگه دیگه داریم تو بازشماری ها تمام میکنیم، ما پیروزیم. میگه گوش کن، زحمات شما همه سر جای خودش محمود. از گور اون موقع معاون رئیس جمهور بود. میگه که من، یک کسی به من گفت زمانی پیروزم که بپذیرم شکست خوردم، و من پذیرفتم که شکست خوردم. اصلا لحظه ای که این فرد پشت تلفن، یعنی معاون رئیس جمهور آمریکا، این حرف رو میزنه، شما یک عظمتی در این آدم احساس میکنید. لج نمیکنه. رئیس ستاد انتخاباتش میگه ما پیروزیم، سب کنم تا فردا به بقیه رای را بشماریم، ما پیروزیم. میگه نه، من یاد گرفتم، کسی به من یاد داد که زمانی پیروزم که بپذیرم شکست خوردم، اونجایی که شکست خوردم. وقتی کسی جرأت و شجاعت پذیرش شکست رو نداره، این هیچ وقت تو زندگیش پیروز نمیشه. به زنگاه های تاریخ که بیاد، میره رهبران خودش و مردم خودش رو به تصمیم میرسونه. اینهایی که شجاعت پذیرش ضعف خودشون رو نداشتن، شمشیر گذاشتن زیر گروی علی، گفتن بگو مالک رو کرده، یعنی مالک رو به تصمیم رسوندن. و اینها در قضایای سال 68 همین موقعی که قدنامه پذیرفته شد، چون خودشون نمیتوانستند، رفتن شمشیر رو گذاشتن زیر گردن امام و امام فرمود جان زهر رو میموشن، به تصمیم رسوندنش. و همین ها در قضایای پرونده هسته‌ای در سال 82 127 نفرشون تو مجلس نامه زدن به امام، به مقام معظم رهبری، که آقا بپذیر، مقاومت میکنی روی پرونده هسته‌ای، جنگ میشه، جنگ شد، ما شکست میخوریم، اون روز باید جام زهر رو بنوشی، اگر جام زهری باید نوشیده شود همین الان بنوش. بلذا یوسف اصفهان پلم شد، خنداق توی عراق پلم شد، نطنز عراق پلم شد، نطنز توی نیروگاه نطنز پلم شد. اینه کسانی که جرأت و شجاعت این رو ندارن بپذیرن توان شکست خودشون رو، شکست خودشون میزنن گردن کسی دیگه، از زبان رو منجز میکنن. این سنت شده توی شیعه از زمان حضرت امیر تا به امروز. لذا اونجا البور میگه که من پذیرفتم که شکست خوردم. این فقط شما صدای تلفنیشو میشنید، یک دفعه نگاهی که شما به این آدم پیدا میکنید، یک انسان مثلا بزرگ، این درس سیاسیه. اونا وقتی اتفاقی که توی کشورشون میفته اینجوری تبدیلش میکنن به فیلم، بعد برای کشور ما اینجوری با این وبسایتاشون و شبکه خبریشون مسئله درست میکنن، زمین تعریف میکنن، سیاستمدارای ما برن تو زمین بازی کنن. این درد دل تو این هوای گرم از این جهت بود که از دوره چند روزه پذیرش قطعنامه گذشتیم، عبرتی بود در تاریخ ما. به نیمه شعبان نزدیک میشیم، یادتون باشه وقتی به سمت حضرت برویم معنی منتظر میده. منتظر یعنی کسی که به وضع موجود قانع نیست، یعنی انقلابی. محافظه کار کسی که حفظ میکنن وضع موجود، میگه وضع موجود خوبه. کسی منتظر ظهوره؟ نه منتظر حضرت، منتظر ظهور. منتظر ظهور با منتظر حضرت فرق میکنه. من میدونم که حضرت این جمعیت منتظرم، ببینم کی بلند میشه ظهور میکنه. اما منتظر حضرت یعنی کسی باید بیرون تا اون بیاد. قرار شد که ما بریم سمت حضرت. پس در آستانه نیمه شعبان عبرتی که از قضیه بدنامی گرفتیم و عبرتی که از مسئله این دوره هزار ساله‌ای که بد تفسیر کردیم مسئله ظهور رو، و عبرت از ماجرای 28 مردادی که بعد از 25 سال دشمن آمد تکرارش کنه، فکر کرد حافظه تاریخی ما ضعیفه، حافظه تاریخی ما ضعیفه، ما یادمون نمیاد آژاکس چی بوده. اگه شما هومر رو دارید، ایلیاد و اودیسه رو بنویسه، سوفوکل رو دارید، بیاد اون آژاکس رو بنویسه، ما هم شاهنامه فردوسی رو داریم. اگر شما پاشنه آشیل دارید، ما چشم اسفندیار داریم، چشم اهمیتش از پاشنه بیشتره، ما هم سازوکار فرهنگی داریم، این قابلیت رو داریم که مقاومت فرهنگی کنیم. شما فکت و گزاره بیارید از درون تفکر ادبی خودتون من فکت گذاره بینید. منطقه مراتب حافظه تاریخی ما نباید مخدوش بشه. این اتفاق گذشت، این مسائل از سر کشور عبور کرد، عبرت هاش میمونه. متاسفانه ریزش ها زیاده. و جمله آخرم امینه، درخت رو ببینید، دقیقا یکی از دوستان میگفت این درخت ها بوته که هستن، از این طرفش یه شاخه میاد بیرون سنگینی میکنه، این بوته رو میکشه این طرف، بعد یه شاخه دیگه از این برش میاد بیرون قطور میشه سنگینی میکنه بوته رو میکشه این بر. وقتی 20 سال بعد شد یک درخت کامل، اینطوری کج و کوله رفته بالا. اما تو قلمستان ها وقتی نهاله، نهال رو این شاخه هاشو میزنن تا این آروم همینطوری باریک بره بالا، بعد تمامند میشه، میبینه 15 متر این درخت با یک قطر عظیمی مستقیم رفته بالا، یک ذره هم انحراف نداشته. حرکت نظام جمهوری اسلامی تو 30 سال گذشته ای بوده. هر جریان سازمان یافته ای آمد که خواست یه شاخه فرعی بشه سنگینی کنه، این حکومت و جامعه و مردم رو به یک سمت بکشونه، خودش شکست. جریان سازمان یافته نهضت آزادی، یه دوچی تکنوکرات مهندس و دکتر، اول انقلاب 30 سال پیش 57 تا 58 خواستن به اون سمت بکشونن، شکستن، افتادن. هیچ اتفاقی هم نیفتاد تو 30 سال گذشته. دو سال بعدش 59 و 60 بنی‌صدر که محبوبیتش به مراتب از کسانی که امروز تو صحنه خیابونای ایران میان محبوبیتش بیشتر، و سازمان منافقین که سرعت سازماندهیش نسبت به خیلی‌ها که امروز فکر می‌کنن قدرت سازماندهی اجتماعی دارن صدها برابر بیشتر، آدم قاب رکابشون جوری بود که بسیار از این شهدای محراب رو اینا قم می‌بستن و خودشون رفتن شهید می‌کردن. خوب دقت کنید، کسایی که فکر میکنن حرکت اجتماعی میتونن راه بندازن و کسانی رو بیارن تو خیابون، اونا وقتی اولا محبوبیت خیلی هاشون بیشتر بود، بعدا وقتی منافقین سازماندهی میکردن میومدن، آدمایی داشتن که بمب میبستن به خودشون. القاعده از اینا یاد گرفته. این شهدای محراب که میبینید دختره پسره بمب میبست به خودش میره خودش میزد به شهید محراب. تا این حد اینا سازماندهی اجتماعی داشتن. الان کجا هم بنی صدر منافقین شکستن از نظام افتادن کنار، هیچ اتفاق هم نیفتاد. بعد یه قلم 72 تن شهدای حزب جمهوری، یه قلم رجایی و باهنر، یک قلم 16 هزار شهید ترور که اینا رو دست کشور ما گذاشتن، تا این اواخر که دیگه سلاد شیرازی و لاجوردی همه هم شهید کردن. اما بنی صدر با محبوبیتش و منافقین با قدرت سازماندهیش ریختن، شکستن، هیچ چیزی نشد. دقیقاً سال 1967 تو عملیات مرساد 5000 نفر نیروی سازمان یافته وارد عمل جبهه بودن. هیچ اتفاق نیفتاد. امام فرمود فقیه عالی قدر به قائم مقام خودش، بعد کنار گذاشتش، هیچ اتفاق نیفتاد. این دوستان یادشون باشه امروز از امام یاد میکنن و اینجور حرفا. اگر اینجوری برن خودشون از مردم جدا کنن، از حکومت جدا کنن، همون درخت است که داره میره بالا. این شاخه های تیکه تیکه زده میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگر توهم گرفته این دوستان رو که توی استادیوم میریم مردم برامون سوت و کف میزنن، برید نگاه کنید ببینید زمان بنی صدر چقدر سوت و کف میزنن. مردم رو بری مردم قرار ندید، خودتون هم رو بری مردم و حکومت قرار نگیرید. امامی که شما ازش یاد میکنید فرمود هر وقت دشمن ازتون یاد کرد و به نیکی یاد کرد و براتون سوت و کف زد، حتما اشتباهی تو کارتون هست و شما اشتباهی تو کارتونه. اگر نگفته بودیم قبل از انتخابات، اگر یادآوری نکرده بودیم، میگفتیم آقا غافل بودید. ولی امروز که دیگه خبر دارید، تو چون بینی که او تاریک و چشاش بسته است، جلوش هم چاه هست، تو چون بینی که او تاریک و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. ما که گناه نکردیم، ما آمدیم گفتیم آقا اینا دوروبرتون هست، اینا مسئله دارن. ولی وقتی اونا میشینن اونجا سوت و کف میزنن، نتیجهش میشه درخت این مردم، درخت تناور این کشور به مصادره یک سرب مستقیم به سمت تعالی تهی میکنه. ماها این گوشه کنارا شاخه شدیم، خواستیم به سمت دنیای خودمون و آدمای دوروبر خودمون و آقازاده های خودمون و اینجور حرفا بکشیم، میشکنیم این شاخه است، میشکنه میاد. عبرتی شد، گفته بودم به مراجع الله الله فی بیوتکم. امروز بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی تو این قضایا حیثیتشون رو سر بچه‌هاشون باختن. بچه‌هاشون سرنگردون آشوب‌ها علیه حکومتی که پدرشون براش زندان رفته بود توسط ساواک شکنجه شده بود، یعنی علیه اون حکومتی که پدرشون ایجاد کرده بودن نمیدن تو خیابونا مردم رو تحریک کرده. این اتفاق افتاده، این درخته رو خاطرتون باشه، 30 ساله این داره اینجوری میره. هر آدم گنده یا اومد بکشه به یک سمت خودش شکست با هر سازماندهی. این وظیفه ماست، بیایم حافظه تاریخی رو ارتقا بدیم. دوستانی که تو حکومت هم، تو دولت هم، تو مجلس هم، حواسشون باشه مردم با هیچ کس عقد اخوت نبستن. این دوستان دیگه ما هم خواهش برادر ما اینه که برگردید به دامن جامعه، به دامن مردم. به غربی هم میگیم که این دعوا خانوادگیه، هیچ ارتباطی به شما نداره. چشم چپم، نظر چپم به این ملت داشته باشید، یه قسمت کوچولو که تو 30 سال گذشته جوابتون دادیم. آنچه که در قضایای جنوب لبنان دیدید حتی مشک نمونه خروار هم نیست، که اگر قرار باشه تعرض اسرائیل یا آمریکا به خاک ما داشته باشن خیلی بد می‌بینن. من عذرخواهی میکنم، هوا گرمه، تعدادی سوال اومده بالا، نمیدونم چقدر وقت داریم. این چند تا شفا کتبی ها رو حالی بعد چند تا حقای دوستان داریه نشه بده. آیا پیروی نقل به نقل استراتژی های آمریکایی اسرائیلی توسط بزرگان راست و چپ به نظر شما اتفاقی است؟ نمیتونم به صراحت بگم بله، چون هیچ شواهد دلائلی ندارم. نمیتونم به صراحت بگم نه، چون متاسفانه خیلی از دوستان تو زمین اونها بازی میکنن. لذا واقعا من از این سوالی که شما فرمودید در حیرتم. چرا دولت آقای دکتر احمدی نژاد از شما به عنوان مبدع جنبش عدالت‌خواهی و هنر استراتژیست استفاده نکرد؟ من معلمم، وظیفه‌مو انجام میدم. اینکه دولت‌ها از ما استفاده کنن یا نکنن در اینکه ما وظیفه‌مون رو در خدمتگذاری به مردم و به خصوص به نسل جوان در ارائه تفکر استراتژیک و تدریس انجام بدیم خلل ایجاد نمی‌کنه. ضمن اینکه ما توی مرکزمون که یک نهاد خصوصیه طرحهای جامع رو برای مسئولین کشور در قوای مختلف تهیه میکنیم، ارسال میکنیم، کمکمون رو انجام میدیم. اساسا دستگاه تصمیم سازی عموما یه مقداری باید با فاصله نسبت به سیستم و حکومت عمل کنن تا بتونن از بیرون مشکلات رو ببینن. بله یه بار به من میگن بجلی درده ای مثلا پیش بده، وظیفه که از دست من برمیاد، اما من این کار رو فکر میکنم بهتر میتونم انجام بدم. از نظر لطف شما هم متشکرم. بفرمایید که متشکرم. شما بیا ببینم میتونید بخونید، من بلکم رنگ بردم لطفا. نه من فرد میکنم چه
آقای رئیس جمهور
چون باستم سانسور را کرده باشم. فرمودن که لطفاً بفرمایید انتصاب آقای مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور از طرف آقای احمدی نژاد، سپس استفاده از ایشان، استعفای ایشان به چه دلیل بود؟ خب من مثل شما، منم از نزدیکش اطلاعی خاصی ندارم، همین چیزی که تو رسانه ها منتشر شده و ظاهرت ایشون خب علاقه خاصی به هم دارن، با هم سالهای متعدد کار کردن و شناخت بیشتری دارن. تو دیداری هم که چند روز پیش دانشجوها با ایشون داشتن، تشکل دانشجویی اعتراض رو همین قضیه بوده، همین برج و مسائل این مربوطه، ایشون گفته شما برید یه جلسه با ایشون بگیرید و باش صحبت کنید، متوجه میشید که در مورد ایشون اشتباه میکنید و توضیحاتی دادن. خب اختیار رئیس جمهوره که چه کسی رو من معاون اولش انتخاب کنه که بتونه باهاش کار کنه. رهبری هم صلاح ندونستن ایشون باشه، اول درخواست شفاهی داشتن، ظاهرن ایشون گفته بودن که اجازه بدید یه چند روزی بگذره، ما با فاصله با حوصله جا به جا کنیم که شخصیت ایشون هم تخریب نشه. متاسفانه بعضی دوستان توی مجلس موضوع رو به اصطلاح رسانه‌ای کردن و از همه طرف جب سازی شد. بالاخره اگه یک کسی جب براش یه جایی نباشه دیگه نباید اونجوری با آبروش و موارد و حیثیتش اینا بازی بشه. این جابجایی صورت گرفت. البته حساسیت در مورد همه حالا مردم که هیچی، حتی خود غیر از خود مردم، بدنه جامعه اصولگرایی هم از این موضوع استقبال نکرد. تو فاصله 7-8 ساعت هر 4 تشکل دانشجویی اصولگرا پشت سر هم بیانیه دادن، رد کردن بعضی‌ها رو و اعتراض کردن. تو دیداری هم که داشتن زادن، اینجوری که توی وبسایت ها من دیدم، ایشون گفته که روند موضوع چطور بود. لذا یک انتخابی بود حالا که گذاشته رئیس دفتر خودش. یادمون باشه انتخاب در سیاست بین بد و بدتر، این نکته رو دوستان خاطرشون باشه. شما وقتی به خود نخواسته پزشک مراجعه میکنی، حالتون خوبتر و خوب نیست، خود نخواسته یا بد یا بدتر، وظیفه پزشک انتخاب بین بد و بدتر. مثلا یک خانمی که تصادف میکنه، باردار هم هست، وقتی میبرن بیمارستان، اون جراح میگه من یا مادره رو میتونم نگه دارم یا بچه شو. این که دوتاش سالم بمونن میشه خوب، اما این که یکیشون بمونه میشه بد. بدتر اینه که بذاری هر دوتا اتورنیا بره. انتخاب اون جراح چیه؟ این که بیاد بگه آقا یکی از اینا رو باید انتخاب کرد، بگید آقا یا بچه بمونه یا مادرش، من نمیتونم دوتاشون رو بمونه. سیاست هم اینطوریه، سیاست انتخاب بین بد و بدتره. سیاست مدارا خودشون مطلق نیستن، آدمای دور و برشون هم همینطوره. لذا باید با جمیع قضایا نمره داد. این اتفاقاتی هم که افتاده از این دسته. نقش آقای هاشمی را در جریانات اخیر بیشتر باز کنید. آیا ایشان آگاهانه وارد این بازی شدن یا ناآگاهانه؟ با کمال تأسف آگاهانه. من چند وقت پیش داشتم وسیلامو تو خونه جابجا می‌کردم. اون کتابا زیاده، یه سری موارد قدیمی اینا توی صندوقای بود، اینا رو جابجا می‌کردم. زمان جنگ وصیت‌نامه‌های کوچیکی می‌دادن، کتابچه کوچیکی بود، جلد بنفشی داشت. غیر از اون قسمتش که وصیت نوشته میشد، یه صفحات دیگه‌ای داشت، مثلا که شما کیا رو مثلا دوست دارید، چقدر بدهکاری به کیا باید پرداخت بشه، جملات ادبی مثلا نقدی که دارید بنویسید بمونه برای بعد شما. تو اون وصیت‌نامه‌های مال زمان جنگ، این مال وصیت عملیات بدر بود، 1363 عملیات بدر توی غور انجام شد. اون موقع من توی وصیت نامم که تمام شده بود، قسمتی که شما چه کسایی رو دوست دارید، من یه دوستی داشتم با هم باشگاه رزمی رو انداخته بودیم، اسم اون رو نوشته بودم که دوست دارم. این فرمانده تیپمون عین خدا رحمت کنه، حاج حسین خرازی و حاج احمد کاظمی، اینا اون فرمانده من هنوز زنده است. خیلی آدم با صفایی بود، به قلب‌های ما حکومت می‌کردن اینا تو جبهه. اونو نوشته بودم که دوست دارم. سومین نفرم نوشته بودم که آقای هاشمی رو دوست دارم. این باور من توی سن 18 سالگی بوده که اگر توی عملیات بدر من توی کنار سید بنده از صخره که کنار فرات مجروح شدم، اگر اونجا شهید شده بودم، خانواده ما توی اون وصیت نامه من داشتن که فلانی مثلا با آقای هاشمی خیلی ارادت داشت. هنوزم من آقای هاشمی رو دوست دارم. اما چطور یکی سیاست مدار اجازه میده دخترش برش از انگلیس بیاد اینجا بره تو خیابون اون حرفا رو در مورد مسئولین کشور بزنه؟ یاد بده که کشور زمان امام و زمان رهبری پدرم اداره کرده، چرا به پسرشون اجازه بدن بیاد تو خیابون این کارا رو انجام بدن؟ این گروه هایی که راه افتادن رفتن کوی دانشگاه تهران رو به اسم بسیجی ها تخریب کردن، از کیا پول گرفته بودن؟ که رخنه‌ای آمد تو نماز جمعه گفتش که میرن تو کوی دانشگاه تهران میزنن همه رو کتک میزنن، حتی بسیجی ها رو میزنن. خب تو اگه میخواستی ادا بسیجی ها رو در بیاره، تو دیگه چرا بسیجی ها رو کتک زدی؟ که معلوم بشه که شما مثلا سمت بسیجی. عکسی که گرفته بودن تو خیابون مردم رو میزدن به اسم بسیجی، بعد حتما هم داد میزدن که تو ضد ولایتی، که مثلا معلوم بشه اینا بسیجی هست. اینا رو کی داشون پول داده بود؟ این چه اتفاقاتی افتاد توی فن؟ من همچنان آقای هاشمی رو دوست دارم، آقای محسن رضایی رو به عنوانی که فرمانده ما بوده توی جنگ دوست دارم، آقای کروبی رو دوست دارم. دوست دارم نخندید، همشهری ما. آقای احمدی نژاد رو دوست دارم، اما هر چهار تا بزرگوار محل انتقادم. آقای هاشمی واقعا اینگونه که اجازه داد فرزندان خودش بیان 70 سال سابقه درخشان زندگی سیاسیش رو اینگونه مخفیش کنن، من نمیدونم با کدوم عقل جور در میاد. لذا ایشون آگاهانه توی قضیه حمایت کرد از بعضی جریان ها. در نماز جمعه به جای اینکه اوضاع رو جمع کنه به قضایا دمید، این هم نتیجه بود که دشمن برایشون ترسیم شد. یعنی 3 روز تمام جشن پایکوبی توی رسانه های غربی بود در مورد صحبت هایشون و خوب نبود، دودش به چشم همه رفت، نظام ضرر کرد، مردم اذیت شدن، اعتماد نسبت به سیستم کاهش پیدا کرد، دلخوری ها پیش اومد. برای چی؟ برای اینکه آدم بچه هاش مثلا با بچه چه اتفاقی گفته؟ یه جایی آدم باید به قول معروف جلو بچه هاش رو بگیره. این اون مشکل اصلیه. حالا این فرمون که شما فرمودید که فدا میکنن که خودشون تو قدرت بمونن، نه، ما متاسفانه دیدیم بعضی بزرگان خودشون رو فدا میکنن و همه چیز رو برای بچه هاشون خوب نیست. سطح بحث رو میاره پایین، کلاس جلسه رو میاره پایین، حضور جمع فرهیخته توی یک شهر با فرهنگی رو میاره پایین. ولی واقعا این چیزی که از فرزندان آقای هاشمی توی صحنه های انتخابات منعکس شد، فیلم هایی که منعکس شد، تحریک مردم، حرف هایی که زده شد، من یه گرایم از دوستانی که برخورد کردم با کسانی که تو خیابون های تهران تو آشوب ها داشته باشم، واقعا اگر حرف هایی که دختر آقای هاشمی زده بود رو هر کس دیگه زده بود به این سرعت آزادش میکردید؟ نقشی که پسر آقای هاشمی توی صحنه داشت، هر کس دیگه ای داشت، هر کجای دیگه می رفت، نمی رفتید بگردید که داشت کنه تذکیرش کنید؟ اینا اون چیزاییست که وقتی دوستان میگن که شما این نقش رو چجوری می بینید، متاسفانه من معتقدم که نقش آقای هاشمی تو صحنه آگاهانه بود و خب ایشون به خودشون ضربه زدن. فرمودن احتراماً به جهت حساسیت به فضای سیاسی حتی امکان مباحث در صحنه رسانه‌ای و تأثیر رسانه‌ای مرتبط باشد. چرا رسانه های داخلی با عدم شفاف سازی، عدم ارائه اخبار درست و صادقانه، عدم ارسال اخبار به موقع نخواستن جلوی مانور رسانه خبری بیگانه را بگیرن؟ چرا خبرنگاری خبرگزاری مثل فارس با پیشبینی دقیق درصد آرای آقای احمدی نژاد به رسانه‌های بیگانه و لیدرهای مخالف اجازه داد تا بگویند که تقلب شده؟ و صفحه خبری فارس رو در ساعت 7 بعد از ظهر انتخابات مورد استناد قرار دادند. حالا اون بخش دوم که در مورد فارسه که از خود دوستان فارس باید بپرسید، اما در مورد قسمت اول که رسانه های ما کار شفافی نکردن، این انتقاد به رسانه ملی وارده. یعنی رسانه ملی نقش بسیار زیادی در ابهام زدایی و حساسیت زدایی میتونست داشته باشه که در انجام این نقش خیلی موفق عمل نکرد. خب فرمودن که وقتی آقایان معترض به نتایج انتخابات قصد بر براندازی نظام دارند و اصلا اصل ماجرای اعتراض ایجاد انقلاب مخملی و شرایط بعد از انتخابات را خود ایجاد کردن دیگر چه جای مسئولیت کردن و درخواست و رفتار عاقلانه انسان هاست. بحث ما بستر اینه که این جنگ خانگی ریزش نداشته باشه. اون رأفت اسلامی حکومت بر اینه، اصرار جدی رهبری در 20 سال گذشته بر این بوده که بنی صدر سازی تا میشه تو نظام صورت نگیره. امام راهب به بنی صدر فرمودن بشین همینجا درس بده، کتاب بنویس، تدریس کن. اما اون اختیار خودش داد دست منافقین، رفت اونجوری بیچاره شد. سیره‌ای که در رهبری این حکومت در 30 سال گذشته بوده بر این بوده که تا میشه جلو ریزش‌ها رو بگیره. اسناد و مدارک موجود که بخش کوچکیش رو دیدید و آدرساش هم دادم، خودتون میرید تو اینترنت متن کاملش رو میبینید، حاکی از این قضیه است. تو این گزارش 164 صفحه‌ای سابان سنتر اسم آورده از دکتر عباس میلانی، میگه خود این عباس میلانی یکی از استادای اینو توی آمریکا داره، گفته که اصلاح طلبات تو ایران میگن با آمریکا زیاد به ما پول نده، اینجا رومون حساس میشن. تو این گزارش 164 صفحه‌ای انسیتو بروکینز اومده. بعد تو بیانیه‌ای که دوستان بعد انتخابات صادر می‌کردن مدام می‌گفتن که شما تهمت می‌زنید به انقلاب مخملی. آقا این اسنادشه، این مدارکشه، هنوز باور ندارید؟ نمی‌دونید چه اتفاقی تو کشور افتاده؟ بله، انقلاب مخملی صورت گرفت. تفکیک کنید جبهه رو. یه بار دشمن مطرحه، ما الان روی سخنمون با دشمنه. یک بار مسائل داخلیه، مسئله داخلی ما دعوای خانوادگیه. این دعوای خانوادگی نباید زمینه باشه تا دشمن سوء استفاده کنه. لذا این نصیحت ها از این جهته، تمام اصرار همه ما باید بر این باشه که دشمن از مسائل اختلافات داخلی سوء استفاده نکنه. این اون نکته کلیدی است. هدف آقای هاشمی از جمع‌آوری امضا برای عزل رهبری چه بود؟ این که اصلا همچنیتی نداشته باشون. این چیزیست که تلویزیون وبسایت اسرائیل خبر وبسایت وزارت خارجه اسرائیل شروع کرد. وی او ای و بی بی سی پرشین بهش دامن زدن. هنوز آقای هاشمی نرفته بود قم، اینا داشتن میگفتن که رفته، یعنی سازگارا میومد تلویزیون میگفتش که این رفته، بعدم رأی رو گرفته تمام شده. مرد و فرید تو خیابون تمام شده. یعنی ببینید اون نوع کاری که بس ما رسانه بود، یعنی هر زمان این بود که رسانه اون چیزی رو که خودش دوست داره دشمن از داره رسانه، چیزی که دوست داره اتفاق بیفته تو صحنه به اسم خودش مطرح میکنه. انتقاد دوستان داخلی اینه که وقتی میبینید اونا دارن اینجوری سوء استفاده میکنن، زودتر باید اعلام موضع کنید، حسابتون از دشمن جدا کنید، جدا کنید. این هنر عملیاتی یک سیاست مداره، اما اجازه بدید دشمن سوء استفاده کنه که دیگه چیزش باقی نمیمونه. قضایای دستگیری شما چی شد؟ من با وسیله آزادم فعلا. یک کلمه سوم خرداد گفتیم که تعویق 10 ساله رو تحمیل کرده بودن به نظام آقای جک استراینا، آقای استاداشون در اومد. چه ما پذیرفته بودیم؟ بعد که سندش رو از توی خبرگزاری از توی بی بی سی هنوز مصاحبه جک استرا بود برجسته شد، فردا روزنامه زدن که جک استرا خودش گفته، اینا به ما گفتن که در تعلیم 10 ساله. آمدم توی اصفهان، توی شیراز، توی تهران و جای دیگه گفتن نه، رهبری خودش پذیرفت. تا دیروزش میگفتن ما نپذیرفتیم، بعد گفتن نه، رهبری پذیرفت. بعد ما رفتیم گفتیم بابا این رهبری همون رهبریه که زمان شما میپذیره تعلیق بشه، زمان یه گروه دیگه ای میپذیره که تا انتهای پروندن برن و 7000 سانتریفیوژ فعال کنن. این مگر غیر از اینه که رهبری این زمان حضرت امیر که اگر جلوش رو نمیگرفتن بگن آقا بگو مالک برگرده، میذاش مالک بره خیمه کفر معاویه رو زیر رو کنه. خب اونجا و بعدم در قضیه سال 67 این اتفاقا افتاد. متاسفانه شما دوستان به جای اینکه بیاید توانایی خودتون رو نشون بدید، شکست‌ها رو خودتون بپذیرید، از رهبران هزینه نکنید، از زمان حضرت امیر تا الان مرسومه، همه میشن مسئول دست دوم سوم چهارم، بعد ناتوانایی خودشون رو به اسم رهبری ثبت میکنن، میشه مدیریت ما نمیتوانیم. دوستان همه با هم شاکی شدن و اون قضایا اتفاق افتاد، جای شما خالی توی اوین. خب من
عذرخواهی میکنم، شما الحمدلله جوونی تحمل دارید، من بنجی دارم عرب میریزم، قلب آدم ناراحته، اذیت میشم. اگر اجازه بفرمایید شما آخرین سوال. من عرض کردم 4 تا اشکال وجود داره. اشکالی که آقای مستقی مطرح کرده بعد از اینکه شورای نگهبان نظر روش اعلام کرده اعلام کرده دولت از دید من مشروعیت نداره، به 4 دلیل آقای مستقی خروج از حاکمیت کرده. 1، نظر استفاده انتخابات وزارت کشور که قبول نداره، نظر شورای نگهبانم که قبول نداره، نهاد ناظر. مقام معظم رهبری هم چند روز دیگه تنفیذ میکنن حکم رو، ایشون وقتی به دولت مشروعیت نداره، یعنی دولتی که مقام معظم رهبری حکمش رو تنفیذ میکنن داره میگه من قبول ندارم. مجلس هم رأی اعتماد میده مثلا به کابینه، ایشون داره میگه من اونم قبول ندارم. خب 4 تا نهاد قانونی حکومت رو شما وقتی قبول نداره چی حکومت رو قبول داری؟ خود به خود میشه خروج از حاکمیت. این هشداری که من عرض کردم بارها تو جلسه و تو دانشگاه های استان ها، توی بحثایی که تو تهران جای دیگه داریم، مدام داریم میگیم آقا برگردید، خوب نیست این رایی که شما دارید میگید خروج از حاکمیت میکنید. منتهی دوستان همچنان بر طبع این 4 مخالفت برن مینوازن و طبیعی است که میشه خروج از حاکمیت. وقتی خروج از حاکمیت شد، اینی که شما فرمودید میشه عدم مشروعیت. من خبر ندارم، من خبر ندارم، ولی اینی که هست مسئله خروج از حاکمیت. من اگر محافظه کاری اینه که من دارم چون از این من این مقداری اذیت میشم هوا گرمه، اگر اجازه بفرمایید از محضر شما مرخص بشیم و همین شما عزیزان رو به خدا بسپارم. بس تمام.